عبارتی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل شد که حاصل عبارتشون این بود. ایشان فرمودن لو تعذر المثل فی المثلی و مقتضی القاعده وجوب و دفع القیمه، آخر بحث جلسه قبل بود، مع مطالبت المالک. خب اگر مالک مطالبه کرد در جایی که مثلی پیدا نشود و تهیه مثل متعذر باشد باید قیمت داد. اگر مطالبه، لعن اینش محل بحثه، لعن منع المالک ظلمون. اگه بگه مالک حق مطالبه ندارد و باید بشینه صبر کنه تا مثل پیدا بشه، این ظلمه به مالک. و الزام و زامن بالمثل منفیون به تعذر. از این طرف مثل که نمیتواند آقای زامن تهیه کند، پس بنابراین چرا؟ برای خاطر اینکه معذور است، تعذر دارد تهیهش، لذا قیمت واجب است بر آقای زامن جمعا بین الحقه. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام توضیح این مطلب تفصیلی دارند. حاصل فرمایششان این است که می‌فرمایند عین مقصوبه که ابتداءً بر عهده آقای زامن بوده است، رد خود عین، این سه تا شأن و سه خصوصیت درش هست. یکی خصوصیت شخصیه‌ای که موجب تشخص او شده است و منحصر است در خود اون جنس، خود اون عین، این یک خصوصیت. خصوصیت دوم خصوصیت نوعیه است که امثالی دارن که همه در صفات نوعیه با هم مشترکن. دقت دارین این نوع از گندم یک مصداق واحد ندارد، مصادیق متعدد دارد که همه این مصادیق در صفات نوعیه از نظر خواص و از نظر به هر حال آثاری که دارد مشترکن. لذا اون خاصیت غذایی که در این مصادیق و افراد این نوع هست همه ماننده هم هستند. خصوصیت سوم خصوصیت مالیت و ارزشی و بهایی که دارد که اینم قائم به اصطلاح این عین مقصوبه است. پس در عین مقصوبه سه خصوصیت موجود است: خصوصیت فردیه، خصوصیت صفات نوعیه و خصوصیت مالیت و ارزش و بهایی که دارد. در مورد تلف که حالا این تلف شده است، آیا همه خصوصیات از بین رفته است یا برخی از این خصوصیات؟ می‌فرمایند اگر بعضی متعذر شد همه خصوصیات نمی‌تونیم بگیم به اعتبار اینکه یکیش متعذر شد بقیه هم متعذر. حالا تا برسیم به اینکه چجوری جمع بین حقینه، تعذر هر مرتبه‌ای موجب اضمحلال سایر مراتب نیست. خب وقتی شخص از بین رفت بسیار واضح است که خصوصیات فردیه و شخصیه شیء هم به زوال فرد از بین رفته است. یکی از اون جهات، چون هر فردی به لحاظ تفرد خصوصیاتی دارد که وابسته به خود اوست، اون از بین رفت دیگه اون صفات شخصیه وجود ندارد. حالا منع مالک از خصوصیت شخصیه با امکان خصوصیت شخصیه ظلم است. منع مالک از خصوصیت نوعیه با امکان خصوصیت نوعیه ظلم است. منع مالک از خصوصیت مالیت با امکان خصوصیت مالیت ظلم است. حالا دقت کنین اینجا چقدر با این بیان مراتب ظلم مشخص می شود. حالا اگر عین شخص وجود داشته باشد، عین مقصوبه، و آقای آخذ این را نپردازد، در حقیقت در سه مرتبه به آن آقای مالک ظلم کرده است: هم ظلم به نسبت به خصوصیت شخصیه، هم ظلم به نسبت به خصوصیت نوعیه، هم ظلم به نسبت به خصوصیت مالیت. حالا میگیم تلف شده است، امکان ندارد خصوصیت فردیه را برگرداند به مالک، ولی خصوصیت نوعیه و مالیت که وجود دارد، لذا اینجا این دوتا را باید بدهد که می شود مثل. چون امثال در صفات نوعیه با هم مشترکن، کما که در مالیت هم با هم مشترکن. پس به رد مثل دو خصوصیت ممکنه را به آقای مالک برگردانده است، یکی خصوصیت به اصطلاح نوعیه، دوم خصوصیت مالیت. ولی اگر مثل متعذر باشد باقی میماند خصوصیت مالیت فقط، اون دوتا امکان ندارد. و سومی که عبارت داشت خصوصیت مالیت، این را اگر بگیم حق ندارد آقای مالک مطالبه کند و این را ندهیم به آقای مالک، این ظلم بر مالک است. خب امتناع از اداء مالیت که خصوصیت سوم بود، در صورتی ظلم محسوب می شود که مالک مستحق این خصوصیت باشد، اما اگر استحقاق این خصوصیت را نداشته باشد، این در حقیقت ظلمی نیست. حالا منع مالک از خصوصیت مالیت ظلمون مسلم. چرا؟ چون در این سه خصوصیت بود، اگه دوتاش ممکن نبود سومی ممکن بود، سومی رو حق نداریم منع کنیم. مطالبه کردن آقای مالک و استحقاق مالک نسبت به این خصوصیت به وسیله چیست؟ چون عرض کردیم من در صورتی ظلم است که مالک مستحق باشد. استحقاقش از کجا ثابت میکنید؟ اگر بنا باشد استحقاق مالک نسبت به خصوصیت مالیت را به همین این که امتناع از اداء مالیت ظلم است بخواهی ثابت کنید، میشه دور. شما این را که قبول دارید چه موقعی ظلم محسوب میشود امتناع از اداء خصوصیت مالیت که شیخ انصاری فرمودند؟ اون موقعی که مستحق باشد. اگر استحقاق را هم بخواید از چی ثابت بکنی؟ از ناحیه این که منعش ظلمه، شد دور. چون بودن منع ظلم متفرع بر استحقاق اوست. استحقاق هم بر چی متفرع شد؟ بر این که امتناع از اداء مالیت ظلم است، توقفش بر نفس است، به این دور است. لذا باید ما استحقاق را از دلیل آخری ثابت کنیم، تا وقتی که استحقاق ثابت شد بگیم حالا که مستحق است، اگر حق او به او داده نشود ظلم است بر او. و لذا ما قبول داریم عین طالفه دارای سه شأن از شؤون هست در مقام تقریب فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه، و به لحاظ همین شؤون ثلاثه است که بحث مثل و قیمت به میان میاد. و الا دقت بفرمایید آقا، وقتی مثل میدهد خود اون صفات نوعیه که در اون فرد بود داده نشده است، مماثل او داده شده است، که ما که قیمت هم همین طور هست. مجرد این که خود عین طالفه دارای این سه شأن از شؤون هست، این را نمیتونیم دلیل قرار بدیم که بگیم پس مثل لازم است اگر امکان دارد، یا قیمت لازم است اگر مثل متعذر شد. حالا میخواد بگیم شرعن یا عرفن و مهم نیست، صرف زو شؤون سلاسدا بودن موجب این که اگر این تلف شد باید مثل داد، یا اگر مثل نشد باید قیمت داد، نخواهد بود. بلکه باید اول ثابت بکنید به دلیل آخری استحقاق مثل را، تا بگید اگه مثل در مثلیات داده نشود ظلمون. ثابت بکنید به دلیل آخر در صورت تعذر مثل قیمت دادن را، تا بگید مطالبه قیمت، امتناع او از دادن قیمت می شود ظلم. تا این را ثابت نکنید همون بحث دور مطرح است. لذا باید بگیم اونی که در شرع و در عرف در باب مثلیات وجود دارد این است که باید مثل، ما گفتیم دلیل بناء عقلاست، لذا در مثلیات باید مثل داد. و ضابط مثلیات را هم در جلسه قبل عرض کردیم و اون این بود که اگر به اصطلاح در صفات نوعی مشترکند و اون به هر حال عمده باشد در اون شی میشود از مثلیات، حالا ولو اینکه یکی دو مثلا مورد بیشتر نداشته، ضابطش از نظر بنای عقلا این بود و وجود خارجیش مهم نیست. در قیمیات هم ضابط این بود که اینها صفات مشترکه ندارن الا خیلی کم. حالا اگر یک مورد، دو مورد، ده مورد هم مانند هم پیدا شد، اون دلیل نمیشود که اون قیمی نباشد، بلکه از قیمیت بر اساس اون ضابط ساقط نمیشود. حالا ثبوت قیمت به تعذر مثل در فرض امکان مثل بعد از آنی که پیدا شد، این اول بحث است. خب ما به این بحث میکنیم، اگه در مثلیات باید مثل داد، مثل متعذر شد، میفرمایید باید قیمت بدهد. حالا اگر دوباره مثل پیدا شد، آیا باید مثل بدهد یا نباید مثل بدهد؟ خب واضح است که اگر ضابطی که بیان کردیم که از ابتداءن در مثلیات مثل هست، دوباره برمیگردد وظیفه ضامن به اینکه مثل بپردازد. حالا اگر در اصل استحقاق ما نیاز به دلیل داریم، استحقاق نسبت به مثل یا استحقاق نسبت به قیمت، دیگه شما نمیتونید چیزی که یه متفرع برای این اصل هست او را بدون اثبات اصل بخواید چی؟ متفرع کنید. تفریع شی در حقیقت باید مسبوق بر اثبات اصل باشد و الا این تفریع بلا وجه هست و بی مورد. شما اولا استحقاق مالک به مثل در مثلیات رو باید ثابت بکنید تا بگید من مالک از مثل ظلم است. استحقاق مالک نسبت به قیمت در فرض تعذر مثل را باید اثبات کنید به دلیل خاص خودش، تا بعد بگویید آقا من مالک از قیمت مع المطالبه ظلمان، و اثبات او به نفس همین مطلب این میشود دو. فلذا این عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا اگر ما به ظاهرش بخواهیم به اصطلاح رفتار بکنیم، به حسب ظاهر باید بگیم این چیزش، این بیان ایشان موجب دو میشود. بعضی ها گفتن آقا وجه این استحقاق نفس این که منع مالک ظلم هست نخواهد بود تا بگید دور هست. بله، منع مالک از مطالبه قیمت ظلم، اما استحقاق او را به حدیث سلطنت ثابت می‌کنیم. الناس مسلطون علی اموالهم، یکی از این اطلاق کلام این است که یعنی مردم نسبت به اموالشان به نحو مطلق سلطنت دارن، سلطنت بر مالشان دارن. این مال در اینجا مطلق شیء هست، میخواد عین باشد یا منفعت، این سلطنت بر اموالشان ثابت است علی الاطلاق به جمیع شؤون اموال، هم اون شأن خصوصیات فردیه، هم شأن خصوصیات نوعیه، هم شأن مالیت. حدیث سلطنت اثبات مالکیت اشخاص بر اعیان و اموالشان علی اطلاق کلمه دارن، و اون این است که یعنی مالک جمیع خصوصیات فردیه و نوعیه و مالیه هستن. بنابراین اگر او را منع کنن از اداء اون چه که به اصطلاح از ادای مالیتش عین، در این مرحله محل بحث ما که تعذر مثل هست، این در حقیقت منع از چیزی است که در تحت سلطان مالک وجود داشته است و اون عبارت بوده است از سلطنت بر مالیت عین و مالیت مالش، فلا هزا دوری وجود نیامد. چرا؟ چون منع مالک از مطالبه قیمت ظلم است و متفرع بر استحقاق، استحقاق او ناشی از حدیث سلطنت است که سلطنت مطلقه را نسبت به اموال برای مالک ثابت می کند، چه سلطنت بر صفات شخصیه، چه سلطنت بر صفات نوعیه، چه سلطنت بر مالیت و قیمت که محل بحث ما هست. پس ما سلطنت بر به اصطلاح مال را از ناحیه ظلم بودن منع مطالبه، منع از مطالبه نخواستیم بیان کنیم تا بگین آقا دور لازم آمد. این دفاعی است که از شیخ انصاری در اینجا کردن. این کلام خالی از اشکال نیست، را اولا ظاهر عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که استحقاق قیمت از ناحیه ظلم بودن من است. شما عبارت رو بنده خواندم، عبارت این بود، شما این عبارت رو ازش چی میفهمید؟ ایشان میفرماین لأن من المالک ظلمون، این بعد از کجا؟ بعد از اینکه میگم وجوب و دفع القیمه مع مطالبه المالک، لأن من المالک ظلمون، یعنی کنه استحقاق او هم از ناحیه همین ظلم بودن من مالک است، پس استحقاق از این ثابت شد. خب واسه این میشود همون دو. این توجیه که شما استحقاق را به حدیث سلطنت ثابت بکنید خلاف ظاهر عبارت شیخ انصاری است. چرا؟ چون استحقاق را در عبارت مرحوم شیخ انصاری مفروغ عنه گرفتند، لذا اسمی از استحقاق نیاوردند، و چون مفروغ عنه هست سبب شده است که اگه منعش بکنین ظلم است. اگه استحقاق، این مطلب واضحه که اگه استحقاق نباشد منعش ظلم نخواهد بود، پس معلوم شد که استحقاق را امر مسلم و قطعی گرفتن. ظاهرش همین است که از همین ناحیه ظلم بودن منع مطالبه استحقاق ثابت است و این غیر از دو چیزی دیگری نیست. حاضر اولا به اشکال دیگری که دارد این است که این یک مطلب دقیقه. در اذهان بزرگان حتی در آثارشان هم نگاه میکنید اینجوری دیده میشود که وقتی عین تلف شد زمان ضامن نسبت به مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات همون صفات نوعیه در عین تالفه است، همون مالیت موجوده در عین تالفه است، با حالی که تحقیق خلاف این است. برای خاطر اینکه وقتی عین تلف شد این که تلف شد اون مالیت و همچنین صفات نوعیهی که در اون این بود مسئله کلی طبیعی به افراد، مسئله اب واحد به افراد ابناء متعدده نیست. اینجوری در اذهان است و از عبارت اینجوری استفاده می شود که مالیت مثل یک امریست واحد که ظهورش به افراد مختلف است، و حالی که نه، طبیعی که در این فرد هست غیر از طبیعی که در اون فرد است، طبیعی صفاتی که در این عین تالفه بوده است غیر از طبیعی صفاتی است که در مثل است، مالیتی که در عین تالفه بوده است غیر از مالیتی که در مثل است و غیر از اون چیزی است که مالیت محضه دارد که عبارت باشد از قیمت. خب پس بنابراین وقتی شی تلف شد عبارت شیخ انصاری چنین داشت که اگر شی تلف شد اون شأنی که تلف شد همون شأن از بین می رود، بقیه شؤون باقی می ماند، ولی که اگر چیزی تلف شد هم خصوصیات شخصی از بین رفت، هم صفات نوعی از بین می رود، هم مالیت متقومه به اون شی از بین رفته است. مثل که جایگزین می خواد بشود، این مثل صفات نوعیه‌ای که دارد، خیال نکنید این همون صفات نوعیه‌ای است که در عین تالفه بود، و اگر مالیت دارد این مالیت همون مالیت نیست بلکه مماثل اوست. کما اینکه در قیمت به طریق اولای مطلب واضح است، وقتی شیء قیمتش را ما می‌خوایم بپردازیم لتعذر المثل، این قیمت مالیت شیء تالفه و مثل هست، اما نه همان، به نظر مسامحی همان است اما به دقه این غیر اوست. لذا ایشان میفرمایند عمده اشکالشان اینه، ما کار نداریم از نظر عرف فرقی نداره، ولی این که شیخ فرمودند اگر چیزی تلف شد مرتبه از او اگر از بین برود سایر مراتبش باقی میماند، میخوام بفرمایم این سایر مراتب هموشه ای نیست الا به نظر مسامحی عرفی میشاد مراتب همون، ولیکن از نظر صحیح و مثلا کلام دقیق این مراتب او نیست، بلکه این چیزی جدیدی است و به هر حال صفات اخرایی است که مماثل با اون صفات موجوده در اون عین تالفه است. پس معلوم شد تمسک به قاعده حدیث سلطنت اولا با ظاهر عبارت شیخ نمی سازد برای اثبات استحقاق، ثانیا با به اصطلاح این کلام مثلا مبناً بی اساس است، برای خاطر این که به حدیث سلطنت برای اثبات استحقاق در صورتی است که بعد از تلف خصوصیات عین فقط خصوصیات فردیه از بین برود، خصوصیات نوعی و مالیت باقی باشد، که بعد بگیم اگر سلطنت بر همه شؤون دارد، اگر نسبت به بعضی از شؤون سلطنت از بین رفت، نسبت به باقی شؤون سلطنت محفوظ باشد. ایشان میفرماید نه، اگر شیء تلف شد تمام شؤون آن شیء هم از بین رفته است و دیگه نسبت به اون شیء سلطنت مورد ندارد. شما اول اثبات بکن سلطنت رو، پس از ناحیه حدیث سلطنت به این دو وجه نمیشود بس اثبات مدعا کرد. و اما بعضی ها آمدن به قاعده نفی ضرر در اینجا اثبات کردن استحقاق را، ببینیم این قاعده اثبات مدعای اونها رو میکنه یا نه انشاءالله فردا. پس این دو وجه معلوم شد که اشکالش چی هست. تمسک به حدیث سلطنت از دو جهت فایده ندارد، یک بیان این است که با ظاهر عبارت شیخ انصاریه، ولی بیان دقیق این است که به از بین رفتن شی تماما شی با جمیع شؤونش از بین می رود و چیزی باقی نمی ماند که بگیم آقا سلطنت دارد. این حرف جای خوب است که اگر یک قسمتی از شی از بین رفت بقیه اون به هر حال شی بمانه باقی بماند، و اینجا فرض این است که صفات فردی اگر رفت، صفات نوعیه متقومه به اون فرد و مالیت متقومه به اون فرد ایزن از بین خواهند رفت و همه طرن در عرض واحد از بین می رود. و شاهدش هم این است که ما در سابق هم اینو گفتیم که برای اثبات استحقاق مثل ما دلیل آخری لازم داریم، برای اثبات حتی قیمت هم دلیل آخری لازم داریم، یعنی از نوع اشاره باید دلیلی برسد. صلی الله علیه و آله محمد.